کنار مردم ایستاد، پا به پای اونا بلند شد، خم شد به احترام مردم داغدار و وقتی که برگشت ایران پاسپورتش رو گرفتن. او هفته های دیگه در اروپا کنسرت هایی رو داره، گفته میشه که پاسپورتش رو پس دادن، اما منابعی هست که گفته میشه که او به احتمال زیاد ممنوع خروجه و دیگه نمیتونه بیاد خارج از کشور فعلا. او امروز صفحه خودش رو به روزرسانی کرده، صدای محمد رضا شجریان پدرش رو گذاشته، آهنگ ترانه تفنگت را زمین بگذار و زیر اون هم نوشته که برای سنندج که پاره تن منه. از شفیه کتکنی بگم، استاد ادبیات ایران، او هم شعری رو نوشته به اسم نقشه آزادی که میگه با نقطه نقطه خون، خون رهروان، خون هزاران، مهسا، خون بسی جوان. ادامه داره، من انتهاشو میگم به دلیل وقتی که نداریم، و میگه که این نقشه شگفتگی و شادی وطن، این نقشه رهایی و آزادی وطن.
اشاره خوبی کردی، هم جا داره که چون از کنسرت ها گفتی، به هر حال در ساعت پیش شاید بعضی از شنونده های ما همراه ما نبودند و نشنیدن، از همین لحظه به ما پیوستن. اشاره بکنم که در ارتباط با کنسرت ها بیژن مرتضوی نوازنده و خواننده با آهنگساز موسیقی هم کنسرت های خودش رو در بریتانیا لغو کرد به طور کامل. و کیانوش، در روزی که باز یه اشاره‌ای با هم بکنیم، در روزی که ما الان درش به سر می‌بریم، یعنی 20 مهر ماه، روز حافظ نامگذاری شده و جالب اینه که روزنامه آرمان امروز یکی از تیترهای خودش رو با انتشار تصویری از مقبره حافظ و اینکه زنی حالا با پوشش خاصی هم که داره در میانه تصویر دیده میشه، عنوانش رو گذاشته دین حقیقی و دین تزویری در نگاه حافظ و گفتگویی رو ترتیب داده با غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم دولت محمد خاتمی. در جایی از این گفتگو جالب، من برای شنونده هامون این رو بخونم چون بی ارتباط شاید نباشه با آنچه که این روزها شاهدش هستیم. میگه اشعار بسیار زیادی از حافظ وجود دارد که علل دین ستیزی و دین گریزی در جامعه را بیان میکند. بر همین اساس حافظ یکی از مهمترین آفتهای جامعه دینی را ریا و تزویر می‌داند و به مسائلی نظیر تظاهر می‌پردازد. حافظ در این خصوص هشدارهای متعددی به ما می‌دهد و عنوان می‌کند که دین حقیقی با تظاهر و ریا در تضاد است و باید از آن برحذر بود. حافظ یک مرزبندی دقیق میان دینداران حقیقی و افراد متظاهر دارد و به ما در خصوص آفت‌های این تقابل هشدار می‌دهد. و به یاد شعری افتادم که این روزها که بخشی از جامعه در اعتراض به آنچه در ایران اتفاق میفته گیسوان خودشون رو کوتاه میکردند و اصلا گیسو بران یکی از روشهای آیینیه در مواقعی که غم و سوگ پدید می اومده در تاریخ ایران. حافظ در یکی از اشعار خودش به این قضایا اشاره می کنه که این شعر بی ارتباط با همین صحبت های آقای ظریفیان هم نیست. میگه بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. و در جای دیگر میگه گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، تا حریفان همه خون از مژه ها بکشایند. در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. این هم بد ندیدم که به هر حال یادی هم از حافظ کرده باشیم. نمیدونم کیانوش فرید همچنان با ما هست یا نه.
بله محمد، خیلی هم پایان بندی خوبی داشتی. من هم فقط در ادامه بگم که از حافظ امروز خیلی ها نوشتن و بیشترین شعری که من دیدم واقعا بروز شده و بازنشرش کردن، این رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نمانده و چنین نیست هم نخواهد ماند. به هر حال یکی از مشهورترین غزلهای حافظه که بارها و بارها حالا داره بازنشر میشه و همه حرف از امید میزنن، رهایی و آزادی. فقط من یک جنبندی بکنم و میدونم وقت نداری، این که بسیاری از هنرمندا با توجه به اینکه شرایط بسیار امنیتیه، حتی در شبکه‌های اجتماعی هنرمندانی که در صفحه خودشون فقط چند خط نوشتن، گفته میشه که بر اساس منابع هایی که ما داریم خود این هنرمندان میگن که مدام تحت فشارهای امنیتی هن، بعضی از اینا به بازجویی رفتن، بعضی ها بهشون تلفن میشه، به بعضی هم که میدونیم مثلا در زندان هستن. عاطفه چهارمحالیان شاعری هست که فقط به دلیل فعالیتاش در صفحه خودش امروز در زندانه و هنوز هیچ اطلاعی خانواده ازش ندارن که در چه موقعیتیه، جز این که برخی از این بچه های کانون نویسندگان میگن تحت فشار و بازجویی هستش. اما با همه اینها اون چیز دیگه که امروز ما داریم در شبکه‌های اجتماعی میبینیم این که هیچ کدوم از این حرکت‌ها و نوشتن چند خط در صفحه مجازی برای همراهی با این مردم جرم نیست. تلفن جواب ندین، خودتون رو معرفی نکنین، اگه احضارتون کنن از این صحبت‌ها هم بین هنرمندا هست. ولی با همه اینا واقعا تعداد هنرمندانی که هر روز اعلام همدردی میکنن و حمایت میکنن با این همه فضای امنیتی زیاده.
کیانوش فرید، ممنون که با ما بودی و نگاهی کردیم به بازتاب اعتراض‌های سراسری در ایران در واکنش هنرمندان در عرصه‌های مختلف، چه هنرمندان داخل ایران و چه هنرمندانی که بیرون از ایران زندگی می‌کنند. اما در صحبتی که میشه گفت تقریبا نیم ساعت پیش بابک غفوری آذر که اینجا بود داشتیم، اشاره‌ای کرد بابک به صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. آقای خامنه‌ای گفت حوادث جزئی حواس مسئولان را از سازندگی پرت نکند. آقای خامنه‌ای همچنین با اشاره به آنچه که او دشمن نامید گفت دشمن در مقابل حرکت ملت ایران منفعل شده است و مسئله مصلحت رو هم برش انگوش گذاشت و گفت مسئله مصلحت جز مسائل درجه یک نظامه و نباید از اون غفلت بشه و غفلت از اون گاهی موجب شکست اسلام میشه. تصویری که آقای خامنه‌ای از شرایط امروز ایران داره تا چه اندازه این تصویر واقعا برساخته ذهنی خودشه، این رو خب کمتر کسی میدونه، چون آقای خامنه‌ای با هیچ رسانه‌ای گفتگوی مستقیمی نداره و این تصویر تا چه اندازه صرفا تصویری است که او میخواد به جامعه القا کنه. احمد بخشیت، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا و دانشگاه دوستی ملل با ماست تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای بخشیت بهتون سلام میکنم. از همینجا فکر میکنم میشه شروع کرد که واقعا تصویری که آقای خامنه‌ای داره ارائه میده با توجه به شرایط خاصی که ایران درشه، هم شرایط بین المللیش و هم شرایط داخلیش، واقعا تا چه اندازه با واقعیت‌های جامعه میخونه و این تصویر رو برای کدوم قشر ارائه میده؟ چون به هر حال تاریخ نشون داده که همون قشری هم که هوادار هستن در جایی که به هر حال محلکه‌ای سخت در بگیره امکان داره که اونها هم عقب نشینی کنن و به هر حال نه تاکی باقی بمونه نه تاک نشان.
با درود خدمت شما، همین صحبت‌های آقای خامنه‌ای تو این شرایطی که خب اعتراضات خیلی گسترده‌ای در جامعه ایران وجود داره، یا اینکه اگر خیلی ها اونقدر نمیخوان هزینه بدن که توی خیابون بیان، ملاحظه میکنیم که از بالا پشت بوم‌ها، از پنجره مناظرشون شب‌ها توی خیلی از محله‌ها، حالا نه فقط تهران، توی سرتاسر ایران شعارهایی رو علیه جمهوری اسلامی و مشخصاً شخص آقای خامنه‌ای میدند، اما او باز میاد حالا صحبت‌های همیشگی که این اغتشاش‌ها اصلا اعتراض رو به کار نمیبره، مثل همیشه اغتشاش میگذاره، از دشمن حرف میزنه، این که پیشرفت‌ها و حرکت‌های ابتکاری بزرگی بوده، این که ملت در مسیر نظام وجود داره. همه همین صحبت‌هایی که همین امروز ما ملاحظه می‌کنیم با آن چیزی که همین امروز در جامعه ایران، همین لحظاتی که من و شما داریم گفتگو می‌کنیم در خیابون‌های شهرهای مختلف ایران، در مدارس، در دانشگاه‌ها، در طیف‌های مختلف سنی وجود داره، نشون میده که چقدر آقای خامنه‌ای از جامعه ایران دور هست، چقدر گوش‌های او سنگینه و صدای مردم رو نمی‌شنوه و چقدر چشم‌های او شاید ضعیف شده و این حجم از اعتراض‌های مردم رو نمی‌بینه و این گونه می‌خواد تفسیر بکنه. من فکر میکنم اگه بخوام پاسخ خیلی شفافی بدم که او چطور فکر میکنه، شاید شفافترینش همین هست، چون که خب ما هم که با او ارتباطی نداریم که بدونیم او چطور فکر میکنه. اگر مبتنی بر همون نحوه صحبت کردن او بخوایم صحبت بکنیم، به این نتیجه میرسیم، چون این آقای خامنه‌ای که امروز اینطور داره صحبت میکنه، ما بیایم مثلا صحبت های همین آقای خامنه‌ای توی سالهای بین 60 تا 65 رو نگاه بکنیم که او چطور صحبت میکنه از مفهوم آزادی در نماز جمعه در سال 65، میاد در مفهوم آزادی از اینکه مونتسکیو چجوری آزادی رو میگه، اصلا اینکه یک مردم بخوان بیان زیر در واقع حرف گوش بکنن به حکومت‌های ارتجایی، این اصلا از اساس مشکل، اینکه سرکوب حکومت‌های سرکوب رو حکومت‌های فاشیستی میدونه، حکومت تک حزبی رو حکومت کمونیستی میدونه. حالا ببینید این قدرت چطور در واقع، این اسب چموش قدرت چطور اخلاق رو از پای در آورد توی این جایگاه ولایت فقیه، که خب حالا آقای خامنه ای امروز حتی نه فقط در مقابل مردم ایران، او به درستی میشه گفت که در مقابل صحبت‌های خودش بین همون سال‌های انقلاب قرار داره. یعنی من اگه فکر میکنم که اگر حالا میگن که مثلا صحبت‌های خیلی ها رو از قدیم دارن سانسور میکنن، از جمله خود صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو هم حتما سانسور میکنن، از جمله اگر صحبت‌های آقای خامنه‌ای امروز پخش بشه، اگر او مقامی نبود به نظرم خود او رو هم باید جمهوری اسلامی دستگیر میکرد، و این پارادوکس و تناقضی هستش.
اتفاقا آقای بخشی خوب نکته ای رو الان اشاره کردید، پارادوکس و تناقضی که در جمهوری اسلامی دیده میشه، حتی درباره این حوادث، در شرایطی که آقای خامنه ای داره در اصل سعی میکنه با صحبتاش که کوچیک بکنه آنچه که داره در خیابان‌ها اتفاق میفته، اعتراض‌ها رو تقریبا میخواد به حاشیه ببره، اما از طرف دیگه صحبت‌های مطرح میشه از یک مقام امنیتی در روزنامه ایران که اونا اذعان میکنن که ما فکر میکردیم که اعتراض‌هایی صورت بگیره، اما اعتراض‌ها رو اونا گمان میکردن به گفته اون مقام امنیتی که احتمالاً این اعتراض‌ها بیشتر پایگاه معیشتی داشته باشه و طبقات متوسط نباشه، اما حالا به گفته اینها طبقه متوسط هم فریب آنچه که اینها میگن دشمن رو خورده و به میدان اومده. واقعا این نگاهی که اصلا کاملا متناقضه و الان در بافتار و ساختار ما میبینیم دلیلش چیه؟ آیا جمهوری اسلامی در یک جایی نمیتونه، به جایی رسیده که نمیتونه اینها رو در یک مسیر مشخص هدایت کنه؟
ببینید واقعا به نظر میاد که این آشفتگی توی همه حوزه ها وجود داره، حتی تو صحبت های خود امروز آقای خامنه ای بیایم روی مفهوم مصلحت رو که داره صحبت میکنه هم باز این آشفتگی وجود داره. یعنی از یک سمت مثلا میاد میگه که مصلحت یعنی معنا کردن این، اگر قرار باشه در مقابل حکم شریعت باشه کاملا غلطه، یعنی یک انگار که داره اینو میگه که اصلا اگه یک قدم هم بخواید روی موضوع حجاب یا اعتراضایی که الان وجود داره شما یک قدم بخواید عقب بیاین، این یعنی این که در واقع اصلا امکان پذیر نیست. اما شما میبینید دوباره در ادامهش میاد میگه که برخی از قوانینی که وجود داره اینا برای حالا یک مختص به یک دوره زمانی دیگه بوده، الان باید به روز رسانی بشه. خب حالا جمهوری اسلامی که همه قوانینش اگه بخوام نگاه بکنیم طبق باور اینها بر اساس خود حکم شریعت هستش، یعنی این سرگیجه از خود صحبت‌های آقای خامنه‌ای وجود داره که بالاخره نمیدونن حالا یه قدم بیان عقب‌تر اعتراضات مردم کم بشه، یا نه اگه یه قدم بیان عقب‌تر این به منزله این هستش که کلاً سقوط بکنن، یا همین رو شما میبینید همین سرگیجه رو به خاطر اینه که در واقع میدونید ما خشونت رو همیشه فکر میکنیم که خشونت یک بوده فقط فیزیکی داره، اما میدونید خشونت یک بوده روانی داره که اون بوده روانیش خود حاکمان رو هم فریب میده. خشونت روانی یعنی همین که اونها فکر میکنن شستشوی مغزی میدن، یعنی ممکنه ما داریم از یک زندانی، وقتی زندانی در انفرادیه میگیم این خشونت روانی هستش، اما وقتی که اینها دارن میان یک سری باورهایی رو به زور میخوان به مردم ترویج بکنن، یعنی تو بوده خشونت فرهنگی میان توجیه میکنن رفتارهاشون، خودش شکل شستشوی مغزی.
خب واقعا این جواب میده؟ ببینید تا یک زمانی آقای بخشیت همه میگفتن که این گونه حرف ها، این جور برخورد کردن با ماجراها مصرف داخلی داره، اما واقعا الان در شرایط کنونی دیگه میتونیم روی این قضیه وایسیم و تحلیل رو ببریم به این سطح که اینها مصرف داخلی داره و آقای خامنه اینها رو میاد بگه که اطمینان بده حالا و به قول شما بتونه یک جوری شستشوی مغزی بده بخشی از جامعه رو، واقعا میتونیم به اون سطح ببریم هنوز؟
نه عرض من این بود که اونها یک زمانی این کار رو میکردن، اما الان خودشون دارن فریب این موضوع رو میخورن. یعنی اومدن چند ماه پیش مثلا تو خشونت روانی، واقعا همون سلام فرمانده رو ما میتونیم یک بخشی از خشونت روانی بدونیم که اینها در واقع کودکان دبستانی رو ناچار میکردن که بیان این سرود رو بخونن. اما اگر اون اتفاق بود، این شکاف گسترده رو ما الان شاهدش نبودیم که تو مدارس اینطور نه فقط اعتراض بکنن، بلکه این حجم از شعارهای بسیار تند رو هم به شخص اول جمهوری اسلامی بگن. یعنی این نشون میده که اون خشونت روانی که اونها فکر میکردن اتفاقا به نتیجه رسیده، نه فقط به نتیجه نرسیده بوده، بلکه اساسا خود حاکمیت جمهوری اسلامی فریب خورده بوده، خطای محاسباتی کرده، فکر کرده همه اینها رو در کنار خودش داره. و امروز اگر ما میبینیم که این شکاف گسترده‌ای وجود پیدا کرده، اگر امروز ما ملاحظه میکنیم اینکه این در واقع مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی به حداقل خودش در این 45 سال گذشته رسیده، بخش عظیمیش همین جدایی هستش که خود حاکمان جمهوری اسلامی و خود دستگاه قدرت از مردم داره. یعنی اینکه به نظر میرسه که اصلا هیچ شناخت صحیحی ندارن و همیشه فکر کردن به واسطه زور میتونن همه آن چیزی که در نظر دارند رو به مردم بیارن. مثل همین امروز شما نگاه بکنید، آقای خامنه‌ای میگه کسایی که توی خیابون هستند اینها همجهت یا عامل دشمنن یا همجهت با دشمنن، و حالا برخیشون هم که هیجان زده است. اما میگه رو دسته هیجان زده باید کار فرهنگی کرد. این کار فرهنگی مصداق همون خشونت نرم هستش.
همون مثالی که امروز اگر دقت کنید روزنامه شرق هم یه گفتگویی با وزیر آموزش و پرورش داره، میگه تعدادی از دانش آموزان که گویا جزء دانش آموزانی بودن که حالا دستگیر شدن به دلیل اعتراضایی که کردن، اینها رو میگه ما داریم پیش روانشناس میفرستیم و یه جوری قادر میکنه به ذهن کلاس‌های توجیهی رو که گفته میشد مثلا برای زندانیانی در دهه 60 میگذاشتن که دستگیر میشدن.
دقیقاً همین طور هستش. یعنی این همین توجیهیه که میخواد بگه که این کار اشتباهی که وجود داره، میخواد این رو بیاد توی یک ساختاری تعریف بکنه و به مردم بگه نه اتفاقا این وجود داره، اصلا شما نباید نافرمانی مدنی از این انجام بدین. و خب این رو داره به واسطه حالا یک زمان دیگه نرمترین میزان آن این خشونت فرهنگی، اون صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستش، اون چیزایی هستش، مدعاهای توی جمهوری اسلامی هستن، سخنران ها هستن. اما وقتی که اونها الان در واقع به نتیجه نرسیده، وقتی که اومدن فضای مجازی رو هم بستن باز به نتیجه نرسیده، حالا اون خشونت فرهنگیه هم حتی داره بعد جدیتری میگیره. یعنی اون رو میخواد ببره بذاره داخل کلاس هایی و اونجا در واقع یک مرزی هست دیگه، اینجا مرز بین خشونت فرهنگی و خشونت فیزیکی رو داره در واقع روی یک مرزی که داره میخواد این هشدار رو بده که اگر باز هم بخوای همین نافرمانی رو بکنی ممکنه که این اتفاق خیلی جدی‌تر بشه. اما من میخوام به این نکته هم عرض بکنم، زمانی هر چقدر که یک دستگاه قدرت، حاکمان بیشتر دارن خشونتشون رو افزایش میدن، اتفاقا این به این معنیه که اونها بیشتر ترسیدن و اونها بیشتر دارن احساس خطری حس میکنن از یک تهدیدی که حالا مردم رو دارن تهدید خود میدونن، و از همین جهت هستش که اونها دارن هی خشونت رو افزایش
آقای وقت اجازه بدید اینجا یکی از شنونده هامون که پیامی درباره آقای خامنه‌ای داشته رو بشنویم، چون بی ارتباط با این بخش صحبت های شما نیست، برگردیم و با شما ادامه بدیم.
حکومت ولایت فقیه به نظر میاد دیگه به اوج وحشت و در کنارش به توحش رسیده که دیگه الان هنرمندا، ورزشکارای ملی، نمیدونم حتی به دانش آموزا میرزن توی یک مدرسه. یعنی ولایت فقیه یا خامنه‌ای دیگه حتی از نوجوانهای دبیرستانی یا مدرسه هم به وحشت افتاده و شده مثل یک قدارکش لات بی سر پایی که داره قدارش دور سرش میچرخونه و با وحشت عربده میکشه و هر آنچه که جلوش هستش از نمیدونم شاعر و هنرمند و بچه و دخترها داره در واقع گردن میزنه. و این قدارکشی از وحشتی که مثل همه دیکتاتورها، که قذافی هم همین کاری میکرد و صدام هم همین کاری کرد. امیدوارم این خونها پایمال نشه.
شنیدیم نظر این شنونده رادیو فردا رو آقای بخشیت. حالا چون برگردیم به صحبت شما و این مسئله رو شما هم داشتیم میگفتید و اینکه این نزدیک شدن خشونت فرهنگی که شما ازش نام بردید و خشونت فیزیکی، در نهایت به کجا منجر خواهد شد؟ حکومت چه برداشتی از این خواهد داشت؟ چه دستاوردی برای حکومت میتونه داشته باشه؟
خب امروز روز حافظ هم هستش و این روزها هم خیلی از مردم وقتی مواجه میشن با این سطح گسترده از خشونت، سطح گسترده این استبداد، همه استناد میکنن به در واقع دیکتاتوری هایی که پیشتر هم وجود داشته و همه سرانجام به یک نقطه رسیدن. دیکتاتورها به هر حال یا میمیرند و یا سقوط میکنند و شاید بشه مصداقی از همین شعر حافظ باشه که میگه دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد بار به منزل. خب طبیعتا وقتی که ما داریم صحبت میکنیم از این شرایط، همین که به هر حال دامنه اعتراضات رو داریم میبینیم که رفته رفته گسترده میشه، حتی اگر ما بخوایم بگیم که این بار هم به واسطه سرکوب جدی که انجام میشه به هر حال معترضان سرکوب بشن، اما فراموش نکنیم که این یک مشق هست و ملت ایران دارن مشق میکنن برای اینکه دستیابی پیدا بکنن به دموکراسی و به اون استانداردهای یک جامعه مدنی. و مردم ایران، حالا چه اون نسل دهه 80 ش، چه نسل دهه 70 ش، چه حالا عقبتر، انگار که ببینید داره به یک بلوغ سیاسی هم میرسه. مردمی که به هر حال توی اون چیزی که مثلا انتخابات نامیده میشد، وقتی که گفتن ما رأی نمیدیم، این رو یک نافرمانی مدنی وقتی که اومدن روی این ایستادن نشون میداد که اتفاقا این یک بلوغ سیاسی بود که نیومدن توی اون سناریوی بد و بدتری که همیشه جمهوری اسلامی میخواست قرار بگیرن. این بار هم همینطور هست و من فکر میکنم که حتی اگر که به واسطه این خشونت گسترده‌ای که جمهوری اسلامی متوسل شده به اون، اما ببینیم توجه داشته باشیم موفق نشدن که بحث تجزیه طلبی رو با همه اقداماتی که انجام دادن توی سیستان و بلوچستان، توی کردستان، توی آذربایجان، اما موفق نشدن روی بحث تجزیه طلبی به اون نتیجه که میخواستن برسن. یا توی دو قطب بی‌سازی ببینید همواره اینا تلاش میکردن مثلا اون خانم بی‌حجاب رو مقابل اون خانم چادری قرار بدن، قشر مذهبی رو مقابل قشر غیر مذهبی قرار بدن، اما این بار این بلوغ سیاسی به یه حدی رسید که همین رو هم نتونستن. یعنی ما ملاحظه میکنیم تو همین اعتراضات و خانم چادری هم با اون خانومی که حجاب نداره، هر دو دارن یک شعار رو میدن و من فکر میکنم که اتفاقا برایند همه این اتفاقهایی که ما شاهدش هستیم از بعدی میتونه سازنده باشه. فقط باید تأکید هم داشته باشیم که مبادا ما فکر بکنیم که اگر ما با یک خشونت گسترده رو مواجه هستیم، حالا اگر ما بخوایم از این عبور بکنیم، ما هم بیایم یک خشونت حالا حداقلی رو اتخاذ بکنیم که از این عبور بکنیم. فقط به نظر من اگر که ما به این دام نیفتیم، یعنی مردم به دام خشونت نیفتن که خود هاول هم میگه که آینده‌ای که به کمک خشونت ساخته بشه، عملاً به احتمال قوی بدتر از امروز و همین شرایطی هستش که امروز وجود داره. ما اگر به همین نکته توجه داشته باشیم که بذر خشونت نمیتونه یک درخت دموکراسی رو سبز بکنه و بر اساس مردم همین نافرمانی های مدنی پیش برن، من فکر میکنم که حتما سپهر روشنی پیش روی جامعه ایران قرار داره، حالا یا امروز یا در آینده نزدیک، اما همیشه همونطوری که حضرت حافظ هم میگه به همین شکل باقی نمیمونه.
سپاسگزارم احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا و دانشگاه دوستی ملل، که از مسکو با ما بودن. نگاهی کردیم به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. آقای خامنه‌ای گفته که حوادث جزئی به گفته ایشون حواس مسئولان رو از سازندگی پرت نکنه و باز در جایی میگه دشمن، آنچه که آقای خامنه‌ای معمولاً برای تعبیر کسانی که مخالف نظام حاکم ایران هستند استفاده می‌کنه، در مقابل حرکت ملت ایران منفعل شده. این صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود که نگاهی کردیم بهش. همچنان با شما با پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا از اعتراضات سراسری همراه هستیم و در اینجا همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردن. باز هم بد نیست بگم که ما منتظر دریافت مشاهدات شما هستیم، آنچه که شما می‌بینید، می‌اندیشید و دوست دارید با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید. 00420221121 13 با هم بشنویم.
لباس شخصی ها و اوباشی که دست به کشتار و کتک زدن مردم میزنن در واقع الهام چرخنده ترین رامبوت های جوانی هستند که حکومت با صرف هزینه هایی اینها رو برای کمچین روزایی تربیت کرده، ولی مردم ما به خاطر اراده و به خاطر درستی هدفی که دارن پیروزن.
اینکه خیلی ها نگرانن که بعد از اینا قراره کی بیاد، کی بهمون حکومت بکنه، قرار نیست که شاه برگرده یا اینکه یکی جای خامنه ای بیاد. هزار تا نخبه داریم توی کشور، هزار تا آدم حسابی داریم، اونا میتونن راحت مملکت رو اداره بکنن، مملکت رو برامون بسازن.
دولت های جهان اگه حسن نیت دارن، راست میگن، به ملت ایران میخوان کمک کنن، باید فرزندان دولت مردان از کشوراشون بیرون کنن، اموال اونا رو مصادره کنن به نفع ملت، از سفرهای ایران رو از کشورهاشون بیرون کنن. بهترین خدمت به ملت ایرانه.
بله، شنیدید تعدادی از پیام‌های تلفنی رو، منتظر دریافت پیام‌های شما هم هستیم. یک خبر دیگر رو هم بهتون بگم که زینب موسوی، کمدین و خالق امپراتور کوسکو، اون هم جزو بازداشت شدگانیه که الان خبرش منتشر شده و ادمین صفحه خانم زینبی هم در اینستاگرام نوشته که نهاد بازداشت کننده خانم زینبی، خانم موسوی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. بریم سراغ یک مطلب شنیدنی درباره یک ترانه اعتراضی که اسکندر آبادی، هنرمند موسیقی، روزنامه‌نگار و نویسنده، به تازگی اجرا کرده و برای اولین بار از رادیو فردا پخش میشه. این ترانه نه 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 نام داره، با هم بشنویم.
پس از شرکت در چندین حرکت همبستگی با معترضان ایرانی در شهرهای آلمان، اسکندر آبادی، هنرمند موسیقی، روزنامه‌نگار و نویسنده، با الهام از مجموعه‌ای از شعارهایی که این روزها در تجمع سراسری ایرانیان سرداده می‌شود، ترانه‌ای اعتراضی ساخته با نام نه نه نه. در این ترانه از نماد و تمثیل خبری نیست و آنچه بیان شده خیلی صریح و روشن بازگو کننده خواسته هایی است که از دل خیزش آزادی خواهانه مردم ایران برآمده و جملگی این روزها در سراسر ایران و برون مرز تنین افکن است. حال از زبان اسکندر آبادی، سازنده این اثر، بشنویم که این ترانه اعتراضی چگونه شکل گرفته.
من دوست دارم که این ترانه‌ای که ساختم هر چه زودتر به تاریخ بپیونده و دیگه نخواهیم که این رو اصلا پخش بکنیم، چرا که این شعارهایی هست که ما امروزه به یاد جان باختگان این فاجعه‌هایی که در کشورمون رخ داده هستیم و به یاد اونها ما این شعارها رو میدیم و من دلم میخواد که زودتر طوری بشه که ما نیازی به این شعارها نداشته باشیم و این ترانه به قول معروف تاریخ مصرف داشته باشه. یکی این، دومی که این که پرسیدین خب این ترانه داستانش چیست؟ بله، این رو من شعرش رو در اصل از دل مردم، از سخنانی که الان در ایران گفته میشه گرفتم و اینها رو جمع کردم و کاری نکردم و فقط این رو به صورت یک ترانه در آوردم. آهنگی ساختم که خب آهنگش هم درست میشه گفت یک نوع کاریکاتور آهنگین درست کردم، یعنی اینکه هیچ ادعایی نداره، یه آهنگ کوچیکی هست ساختم و خودم هم نواختم، فقط به این خاطر که مسئولیتش رو تمام و کمال خودم به عهده میگیرم. وقتی که ما میبینیم این جنبش خوشبختانه یک جنبش مثبت، یک جنبش ایجابی است که زن زندگی و آزادی رو دنبال میکنه، خب یک مقدار سلبیات هم داریم، یعنی که به هر حال یه نهایی هم داریم که بگیم نه به هر چه سانسور، نه به پوشش به زور و نه به خودکامه ها که آغاز این ترانه هست. بله، داستان اینطوری بوده که من توی تظاهرات که شرکت میکردم فکر میکردم که باید این شعارها رو جمع کرد و بعد تو خونه نشستم، البته وسایل خاصی هم راستش ندارم و نداشتم، اینه که خودم نشستم و اینا رو هم نواختم هم خوندم، به خصوص برای اینکه مسئولیتی رو به کسی ندم. اگر نه خیلی جالبی بود که مثلا چند تا خواننده زن می‌داشتیم که حداقل هم‌آوایی بکنن و به خاطر اینکه می‌خواستم زود این کار انجام بشه، به هر حال اون چه که شما میشنوید یک کار سریعیه که انجام شده که به هر حال پاسخ بدیم به نیازهای روز و همینطور که گفتم چه بهتر که این تاریخ مصرف داشته باشه. بله، میگه که نه 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 به پوشش به زور، نه به هرچه سانسور، نه به خود کامه ها، نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه به پوشش به زور، نه به هرچه سانسور، نه به خود کامه ها، نه 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 به ننگ کشور، نه به شخص رهبر، نه به عمامه ها، نه 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 به گشت ارشاد، خصم زنان آزاد، نه به دیکتاتورها، نه